بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره این قاعده بود که التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له، تلف در زمان خیار خسارتش به عهده کسیه که خیار ندارد. دیروز گفتیم که یکی از دلیل های این مسئله استصحابه. استصحابم این معنیش که قبل از قبض مبیع در زمان با صادزاد خسارت، مبیع قبل از قبض در زمان بایع، وقتی مشتری قبض کرد شک میکنیم آیا هنوز بایع ضامنه یا ضامن نیست، استصحاب بقاء زمان بایع میکنیم. اگر مبیع قبل از قبض تلف میشد خسارت به بایع میخورد، الان که قبض شده شک میکنیم که خسارت به مشتری میخوره یا به بایع، استصحاب بقاء خسارت به بایع، استصحاب بقاء ضامن بودن بایع میکنیم. همونه دیگه، همون میشه، همون میشه. خب بلکه گفتیم این استصحاب چند تو اشکال داره. اولا یک اشکالش اینه که آیت الله خویی معتقده که استصحاب در شبهه حکمیه جاری نیست، یعنی رو مبنای آیت الله خویی این استصحاب درست نیست. ثانیاً این که این استصحاب استصحاب تعلیقیه و استصحاب تعلیقی رو بعضی ها قبول دارند بعضی ها قبول ندارند. مثال روشن استصحاب تعلیقی این بود که کشمش وقتی توی غذا پخته میشه آیا خوردنش حلاله یا حرامه. اگر کسی استصحاب تعلیقی رو قبول داشته باشه باید بگوید این کشمش وقتی پخته شد حرامه. اگر کسی بگه استصحاب تعلیقی درست نیست، خوردن این کشمش میشه حلال. این کشمش موقعی که انگور بود اون موقع اگر جوش میامد حرام بود، یعنی معلق بر قلیان. حرمت این کشمش در زمانی که انگور بود معلق بر قلیان بود، الان هم استصحاب میکنیم همون حرمت معلق بر غلیان را. خب استصحاب تعلیقی اختلافیه. در ما نحنفی هم همین جوره. در ما نحنفی میگوییم که قبلا این مبیع این طوری بود که اگر تلف میشد خسارت به بایع میخورد، یعنی اگر تلف میشد خسارت به بایع بود. الان که مشتری قبض کرده شک داریم که خسارت به بایع میخورد یا نه؟ میگیم الان هم اگر تلف بشود خسارت به بایع میخوره. این استصحاب تعلیقی. حالا این یه اشکالی داره الان خواهم گفت، یعنی اینکه اینو ببریمش تو باب استصحاب تعلیقی و این حرفا الان خواهم گفت که یه اشکالی داره. جواب سوم اینه که اصلا در ما نحن فی جای استصحاب نیست، به خاطر اینکه قضیه متیقنه و قضیه مشکوک دو تاست. قضیه متیقنه این بود که تلف مبیع قبل القبض من مال بایعهی. قضیه مشکوک تلف مبیع بعد القبض. قبل القبض و بعد القبض اینا اصلا دو موضوعه، استصحاب جاری نمیشه. اشکال چهارم اینه که در اینجا اصلا استصحاب جاری نیست، به خاطر اینکه یک قاعده هم توی رسائل بود هم توی مکاسب تو بحث خیار غبن، قاعده این بود که اگر یک عام می داریم و یک زمانی یک فرد از تحت عام خارج شد، یعنی تخصیص خورد، زمان بعدی که شک میکنیم آیا جای رجوع به عموم عام یا جای استصحاب مخصصه؟ فرض کنید گفتن که اکرم العلماء، این عام ما اکرم العلماء، بعدم گفتن که لا تکرم زیدن یوم الجمعه، اینم مخصص، زید روز جمعه اکرام نداره. حالا روز شنبه باید چیکار کنیم؟ روز شنبه استصحاب حکم دیروز رو بکنیم، بگیم دیروز که اکرام نداشت الانم شک داریم استصحاب میکنیم، یا اینکه روز شنبه باید رجوع کنیم به عموم اکرم العلماء و بگیم اکرم العلماء عام بود جمعه خارج شد ولی شنبه که خارج نشده. روز شنبه باید اکرام بکنیم به دلیل تمسک به عموم اکرم العلماء. ما نحن فی از این قبیل، یک عام می داریم، عام میگوید که هر کسی ضامن مال خودشه، نمیشه یه نفر دیگه ضامن مال یکی دیگه باشه، این عام ما، هر کس ضامن مال خودش است. از این عموم عام یک فردی استثناء شده، تخصیص خورده، الا مبیع قبل القبض. مبیع قبل القبض با این که مال مشتریه ولی خسارتش به بایع میخوره، یعنی مالک یه نفره اما ضامن کسی دیگه است، اینم شد استثناء. این مثل اون روز جمعه. خب حالا روز شنبه شک داریم که زید اکرام بکنیم یا نه، تو مانه نفی مبیع بعد القبض را شک داریم که چه کسی ضامنه. آیا بعد القبض بگوییم که تمسک میکنیم به عموم عامی که میگوید هر کس ضامن مال خودشه، یعنی مشتری ضامن مال خودشه، بایی هم ضامن مال خودش، یا این که اینجا باید استصحاب مخصص بکنیم، بگوییم چون دیروز اکرام نداشت الانم اکرام ندارد، چون قبل القبض بایع ضامن بود بعد القبض هم بایع ضامنه. اگر کسی بگوید که زمان رزه ها، زمان وقت، زمان ظرف برای عامه، در این صورت اینجا جای استصحاب مخصصه. و اگر کسی بگوید زمان قید نه ظرف، در این صورت جای تمسک به عموم عامه. به عبارت دیگر فارسیش این میشه ده. زید روز جمعه و زید روز شنبه دوتا آدم حساب میشه یا یه آدمه؟ زید، اگر کسی بگه که زید جمعه و شنبه یا آدمه، زمان ظرف برای زیده، زید یه چیزه تو این ظرف. به عبارت دیگر اگر کسی اینجوری بگه ده، بگه این خارج شدن زید یک تخصیص بیشتر نیست، زید جمعه و شنبه و یک شنبه همش یه تخصیصه. اگر کسی اینجوری بگه، اینجا جای تمسک به استصحابه. بله؟ نه 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 جی. نه 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 جای بله ظرف. اگر که گفتیم زمان قیده، یعنی چی؟ یعنی زید جمعه یا آدمه، زید شنبه یا آدمه دیگه، درست؟ بله. اگر گفتیم که زمان قیده، جای تمسک به چیه؟ عموم عامه. میگم زید جمعه یا آدم، زید شنبه یا آدم دیگه است. خب زید جمعه خارج شد، زید شنبه که خارج نشده. پس این که در ما نحن فیه استصحاب جاری بکنیم یا نکنیم، این بستگی دارد به این که تو این مسئله بگوییم زمان ظرفه یا اینکه زمان قیده. چون خب چون استصحاب همین بود دیگه، به خاطر استصحاب. بله بله. بین قبل القبض، همون مثالی که قبلا میگفتیم، ما میگفتیم کسی یه قوری داشت، قوری رو فروخت به زید، حالا که اومد قوری رو تحویل بده افتاد شکست. اینجا درسته که قوری رو فروخته و ملک زیده، اما بایع ضامنه. چرا دیگه؟ بله. ایشون میفرمایید که خب تعلیق اینجا اصلا معنا نداره. یعنی تعلیق این بودا، تلف مبی قبل القبض من مال بایعه. یعنی چی؟ یعنی مال مشتریه، اما اگر قبل از قبض تلف شد بایع خسارت بده. فارسی این حرف اینه که خسارت بایع معلق است بر تلف، تا تلف نشده که بایع ضامن نیست. اگر قوری افتاد شکست بایع ضامنه، یعنی زامن بودن بایع معلق است بر تلف، بعد القبض هم همینجور زامن بودن بایع معلق است بر تلف. اون اشکالی که گفتم، حالا اون اشکال رو پس همینجا بگم. فرمایش شما درسته. اگر من میخواستم روز جمعه رو استصحاب کنم، در این صورت فرمایش شما صحیحه، میپذیرم. اما من نمیخوام روز جمعه رو استصحاب کنم، میخوام حکم زید روز جمعه رو استصحاب کنم. جمعه دیروز بوده، تموم شده، امروزم شنبه است، من نمیخوام جمعه رو استصحاب کنم، یقینا جمعه تموم شد. اما حکمی در جمعه داشتیم که وجوب اکرام یا عدم وجوب اکرام، او حکمه رو استصحابش بکنه، این اشکال نداره. اون اشکال رو هم بگم، گفتم که یه اشکالی هست که بله بله، اون اشکال رو ببینید. مراد من با این اشکال، این اشکالی که میخوام بگم، اشکال به فرمایشات آیت الله خویی و امامه ها. این که میگیم بایع زامنه، معنیش این نیست که یعنی باید خسارت بدهد، این معنیش نیست. زامن بودن معنیش اینه که چه کسی عهده‌دار تلفه، چه کسی عهده‌دار خسارته. ببینید الان این کتابی که دست منه، من مالک این کتابم و ضامنشم. ضامنشم یعنی چی؟ این معنیش نیست که یعنی باید خسارت به کسی بدم، یعنی این مال مال من است، ضامنم یعنی این که اگر این افتاد تو جوب یا این سوخت، خسارت به من خورده، این مال من کم شد. نه اینکه انسان زامنه یعنی چیزی رو باید به کسی بدهد، که خیال کنیم که معنای زامن بودن اینه که یعنی بایع باید پول مشتری را بده، یا اینکه بایع باید مثل یا قیمت بده. اونا لوازم زامن بودنه، نه خود زامن بودن. یعنی زامن بودن همیشه اینا، این لباسی که من و شما پوشیدیم زامنشیم. زامنشیم یعنی چی؟ نه یعنی میخواییم خسارت بدهیم. زامنیم یعنی این که اگر تلف شد از جیب کی رفته، این معنای زامن بودن. نه این که به معنی خسارت دادن، یا به معنی مثلا زامن بودن مثل قیمت که کسی بخواد ببردش تو بحث استصحاب تعلیقی و اون حرفا. کما این که اگر کسی بگوید این دلیل، یعنی استصحاب، این دلیل خاصه از مدعاست، به خاطر این که بعضی مواقع مبیع ابتداعاً پلو مشتریه، مثلا یه جنسی مال شما اما پلوی مشتریه، بعد این آقای مشتری خودش میاد این جنسی که مال شماست و پلو خود مشتریه، این از شما میخره. اینجا الان اگر که مشتری این را خرید و قبل القبض تلف شد، نه مشتری، مال شما پلو مشتری بود، بعد مشتری همین مال شما را که پلو خودشه از شما خرید، اینجا الان کی زامنه؟ افرادی مثل آیت الله خویی میگویند که مشتری اینجا زامنه، نه بایع. خب حالا مثلا فرض کنید یه چیزیه که مثلا منقول باشه، توی خونه شماست، منقول باشه، نه غیر منقول که حالا بگیم که قبضش به کلید این حرف هست. آقای خویی اینجور جایی میفرماید که مشتری زامنه، نه بایه. اگر که مشتری زامنه دیگه قابل استصحاب نیست. اگه مشتری زامنه دیگه قابل استصحاب نیست دیگه. این جوابش اینه که زامن بودن به معنی خسارت نیست. زامن بودن به معنی اینه که از جیب کی میرود. اگر اینجوری معنا کردیم زامن بودن را، مشتری مال پهلوی خودش بود، اینو از بایع خرید. اگر که قبل القبضه یا در زمان خیاره، به این معناست که مال بایع تلف شده. یعنی چی مال بایع تلف شده؟ با اینکه مشتری خرید، یعنی انفساخ معامله. آنما مال برمیگرده به بایع و از جیب بایع تلف شد. بله این شبیه همونه. درستش اینه که اصلا این بحث استصحاب اینا اصلا مورد نداره تو ما نحنفی. یعنی هیچ کدام این نه استدلال را و نه این جوابایی که گفتم هیچ کدام من قبول ندارم. درستشم اینه که فقط و فقط اگر کسی میخواد این را بگوید باید از طریق همون روایت ابن سنان بگه، نه اجماعی که دیروز گفتیم نه استصحاب، فقط روایت ابن سنان. خواهم عرفش هم اینه. مثلا این کتاب من افتاد تلف شد، میگن که کی ضرر کرد؟ همین مال من بوده. این که میگیم که الان من ضامن این مالم یعنی چی؟ نه یعنی که میخوام خسارت بدم. نخه عرفی؟ نه عرفی تلف شد. اینو فقه ها به این میگن زمان. ایشون میفرمایید که آدم که نمیشه که ضامن مال خودش باشه. میگم خب این که همه ی آقایون میگویم، این اصلا شروع بحث امروزم بگه همین نگفتم، گفتم قاعده اولیه اینه که هر کس ضامن مال خودشه. ضامن مال خودشه یعنی چی؟ یعنی که اگه تلف شد به کی خسارت خورده، مال کی کم شد. خیلی خوب، اما حالا اون روایت. بله. این بزرگوار می‌فرماید که اینجا تمسک به عام در شبهه موضوعیه یا شبهه مصداقیه خود عامه. بله این یه بار دیگه عرض کرده بودم، یه موقع تو امتحانات حوزه، تو همین امتحان پای ده، همین سوال امتحان همینو داده بودند. اون موقع من یه مقاله نوشتم، یه چیزی نوشتم که ببینید اصلا از خود سوال پیداست که طراح سوال خودش اصلا بحثو نفهمیده. خود اون که سوال تر کرده ها، اون اصلا نفهمیده بحث چیه. این که میگویند تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه دلیل جایز نیست، این که خب یه امر بدیهیه، این که گفتن نداره که. اون که میگویند تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه جایز نیست، اون معنیش اینه ها، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص دلیل، این مراده. نه اینکه تمسک به دلیل در شبهه مصداقی خود دلیل، اینکه دقیقا مثل این است به اینکه گفتن که برو حرم زیارت، تو خیابون که داره میاد یه جایی رو شک داره حرمه یا نه، بگه برم همینجا. این هیچ کسی نمیپذیره. اصلا این بحث نیست که در شبهه مصداقی خود دلیل، این اصلا میگه شک دارم که اینجا حرمه یا نه، برم اونجا، اینکه نشد زیارت. حالا این قاعده، بحث این بود، اصل بحث این بود که آیا مبیع در زمان خیار اگر تلف بشه خسارت به کی میخوره، و مراد خیار حیوان و شرط یا کل خیاراته. مثلا در زمان خیار مجلس هم همینطوره یا نه، خیار عیب هم همینجوره یا نه. یه چند تا این عبارت هایی که مرحوم صاحب مفتاح الکرامه نقل کرده میخونم. تو کتاب مفتاح الکرامه جلد 4 صفحه 596 میفرماید که اذا تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعه، اگر مبیع قبل القبض تلف بشود، قبل القبض تلف بشه خسارت به بایع میخوره، و این تلف بعد قبضه و انقضاء الخیار، اگر مبیع بعد از قبض و بعد از خیار تلف شد فهو من مال المشتری، اینم خسارت به مشتری میخوره، و ان کان فی مدت الخیار، اگر که تلف در مدت خیار بود، من غیر تفریط، افراط و تفریطی هم در کار نباشه، فمن المشتری ان کان الخیار للبایع او لاجنبی او لهما و ان کان للمشتری خاصتا فمن البایع، اگر که در زمان خیار تلف شد، اگر بایع خیار داره خسارت به مشتری میخوره، اگر مشتری خیار داره خسارت به بایع میخوره، فمن المشتری خسارت به مشتری میخوره ان کان الخیار للبایع، اگر بایع خیار داره، و ان کان خیار للمشتری خاصتا فمن البایع. این فرمایش مفتاح الکرامه، این حالا یعنی عنوان مدعا. خب معمولاً هم مفتاح الکرامه کلمات علما رو خیلی نقل میکنه، شیخ انصاری هم توی مکاسب نوعاً کلمات علما رو که نقل میکنه به کتابای اونا مراجعه نمیکنه، همین مفتاح الکرامه جلوش بوده، از روی این مینوشته. حالا یه دو سه تا این عباراتای نقل شده اینجا رو میخونم. ایشون میفرماید که مفتاح الکرامه میفرماید اولا اجماعاً، یعنی مسئله اجماعیه، کما فی سرائر، همونجور که سرائر فرموده، و کشف رموز، کشف رموز مال فاضل آبی، و جامع المقاصد محقق کرکی، و روزه شرح لمعه، و یتناوله اجماع القنیه، اجماع قنیه هم اینجا رو میگیره، و فی تذکرت فی باب القبض لا خلاف عندنا فی ان الزمان علی البایع قبل القبض مطلقا. در کتاب تذکرم گفته که اجماعیه که خسارت به بایع میخوره، فلو تلفه، اگر تلف شد مبیع، انفسخ العقد و سقط الثمن، اگر که مال تلف شد، این که میگیم بایع زامنه نه یعنی که بایع باید چیزی بده دا، انفسخ العقد، عقد باطل میشه، و سقط الثمن یعنی مشتری لازم نیست پول بدهد. پس زامن بودن به این معناها که مشتری پول دیگه نمیده، میگه که مال تلف شد عقدم باطل شد، عقد باطل شد مال شما بوده تلف شده. و فل کفایه انه لا یعرف فیه خلافن. حالا لا یعرف فیه خلافن حالا. بله مفتاح الکرام خودش عرب است، ولی خب حالا عرب غلط بنویسه این دیگه از عجایب روزگاره. و هو ظاهر جماعت حیث عبروا عن ذلک بالقاعده، شو تعبیر به قاعده کردن. و من المعلوم ان القاعده لا تثبت الا بالاجماع او النص المجمع على العمل به كمقرر في محله. این که آقایون میگوین این یک قاعده است که تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه، یا مثلا میگیم التلف فی زمن الخیار من من لا خیار له. اگر یه چیزی قاعده است دلیلش باید اجماع باشه، یا دلیلش باید یک روایتی که همه قبول دارن اون روایت صحیح است. لا یثبت الا بالاجماع او النص المجمع على العمل به كما حرر في محله، در جای خودش گفته شد. قاعده اونیه که یا دلیلش اجماعه یا یک نصی که مورد اتفاق. حالا ادامه عبارت شو خواهم خوند. اینجا این دو تا نکتهشو عرض بکنم. اولا اینکه ایشون میفرمه قاعده اونیه که باید با اجماع ثابت بشه یا نص مجمع اون علیه، این درست نیست. ما فراوان داریم قاعده هایی که اجماعی نیستند و در این حال قاعدند. فراوان داریم اجماع هایی، قاعده هایی که با روایت و با نص ثابت شده و اون نص مورد اتفاق نیست، مورد اجماع نیست. مثلا فرض کنید یک قاعده داریم قاعده ید، یک قاعده داریم قاعده سوق المسلمین. این که مثلا شما تو بازار هر گوشتی رو خریدید باید بگوید که انشاءالله ذبح شرعی شده، پاکه و حلاله. دلیلش چیه؟ دلیلش یک روایتیه، روایت مسعدت ابن صدقه. روایت مسعدت ابن صدقه روایتیه که راویش سنیه و نص مجمعون علیه نیست، یعنی روایتی نیست که همه اتفاق داشته باشن. در این حال این مطلب یک قاعده است، سوق المسلمین. یا مثلا قاعده ید دلیلش علل ید مؤاخذت حتی تعدی، علل ید مؤاخذت حتی تعدی روایتش ضعیف و سنده. خیلی از این قواعدی که داریم مورد اتفاق یا مورد اجماع نیستند، موافق داره مخالفم داره. پس این مطلب که صحیح نیست که قاعده چیزیست که هم اجماعی باشد و یا اینکه نص مورد اتفاق داشته باشه. و اما اصل این مطلبم که مرحوم صاحب مفتاح الکرامه داره میفرماید که اجماع داریم، اجماع سرائر، گفت اجماع کشف و رموز، فاضل آبی، جامع المقاصد، شرح لمعه. اجماع گفتن داریم بر این که تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه، اجماع داریم بر این که التلف فی زمن الخیار من من لا خیار له. این اجماع ها هیچ کدام درست نیست. علت این که درست نیست، اولا که قدما این مسئله رو مطرح نکرده اند پس اجماعی نیست. ثانیاً چطور ایشون داره ادعای اجماع میکنه توی یه مسئله ای که حداقل 4 تا قول مختلف هست؟ دیروز میگفتیم که بعضیا میگوین فقط خیار حیوان و شرط، بعضیا میگوین حیوان و شرط و مجلس، بعضیا میگوین مطلق خیارات، بعضی ها میگویند که خیار حیوان و شرط به شرط اینکه اون شرط تو مبیع حیوان باشه. مسئله که اقوال مختلف داره ادعای اجماع کردن معنا نداره. بله خب حالا اگر حرف ایشون درست باشه، در وقت میخواد در واقع تخصیص بزنه به اون، تخصیصم تو قاعده عقلی معنا نداره. ولی اگر یه قاعده عقلی رو خواستیم تخصیص بزنیم، باید در واقع بگیم که یه نوعی تخصصه و اون قاعده عقلی رو باید محدودش کنیم، ولی قاعده عقلی تخصیص بردار نیست. بله بله خب این مقصودش اینه که اگر که اون روایت اختلافی بود، اون چه که شما استفاده کردی این میشه یه فتوا، این میشه یه قول. اما اگر یک روایتیه که اجماعیه که این روایت درسته، اون چه هم که استفاده میشه میشه یه قاعده کلی. نه اون اشکال نداره، ولی به شرط این که مورد اتفاق همه باشه، ولی اگه مورد اتفاق همه نباشه قاعده نمیشه، میشه یه مسئله و یه نظر. بله این حالا عبارت مفتاح الکرام خیلی مفصله، 4 صفحه از این کتاب رحلی، همش کلمات علما رو نقل کرده در این باره. فقط حالا من راجع به یکی دو تا این عبارت ها یه نکته رو میگم. یکی از عبارت هایی که مفتاح الکرام نقل کرده کلام جامع المقاصد. جامع المقاصد اومده همین بحث رو آورده توی خیار تدلیس، و تو خیار تدلیس ایشو فرموده که آیا تلف مبیع در زمان خیار از کسی است که خیار ندارد یا خیر؟ و فرقم گذاشته بین قبل العلم و بعد العلم. آیت الله تبریزی رضوان الله علیه این عبارتو اینجوری معنا کرده. آیت الله تبریزی می‌فرماید که در خیار تدلیس عرش وجود ندارد، به خاطر اینکه عرش مال خیار عیبه نه خیار تدلیس. پس عرش که وجود نداره، خود سمن یا بدل سمن هم وجود ندارد، به خاطر اینکه اگر مبیع در زمان خیار تلف شد معامله فسخ میشه، و وقتی که معامله فسخ شد به قول مفتاح الکرامه سقط الثمن، ثمن ساقط میشه، یعنی لازم نیست پول بدیم. این توضیح آی تبریزی نسبت به این کلام جامع المقاصد. حالا نمیدونم مثلا این را که مطمئنم شیخ انصاری کلام جامع المقاصد را ندیده، فقط همین روی این کتاب مفتاح الکرامه نگاه کرده. اگر یادتونم باشه توی رسائلم یک جا شیخ فرموده من کتاب پلوم نیست، اینو تو رسائل یه جا میفرموده لا یحزرنی الان، مثلا شرح و تهذیب یا فلان، اینو تو رسائل گفته. پیداست شیخ عبارتایی که تو مکاسب نقل میکنه از رو مفتاح الکرامه نوشته، به جامع المقاصد مراجعه نکرده. آیت الله تبریزی هم که معلوم بود دیگه همینجوری، یعنی ایشون هم خب رضوان الله علیه خیلی کتاب نداشت و به این منابع مراجعه نمی کرد. بله ایشون کتاب کم داشت، اما اون کتاب کم و خیلی خوب خونده بود، برخلاف آقای بروجردی که کتاب خیلی زیاد داشته و اینا رو خوب خیلی هم خوب خونده بوده. اینا رو برای این عرض کردم که احتمالا نه شیخ و نه آقای تبریزی رضوان الله علیه ما اینها جامع المقاصد رو ندیدند. تو جامع المقاصد اصلا بحث خیار تدلیس خودش بخشی از خیار عیبه. ما یک خیار مستقلی به نام خیار تدلیس نداریم. مثلا شما الان خیاراتو بشمارید میگن هفت خیاره. این هفت خیار یکیش خیار تدلیس که نیست، یکیش خیار عیبه. در ضمن عیب تدلیس ذکر میشه. اگر اینطوری گفتیم اون موقع همیشه تو خیار تدلیس عرش وجود دارد، نه اینکه عرش وجود نداره. بلذا اینکه شیخ میفرماید یا آقای تبریزی میفرمایند که اینجا زمان نیست به خاطر اینکه عرش وجود ندارد غلطه. باید بگیم که خیار تدلیس همون عیبه، تو خیار عیبم عرش وجود داره. البته اگر یادتون باشه من پارسال بر خلاف همه اینو تأکیدم کردم، گفتم همه میگن خیار عیب عرش داره، من گفتم نداره. ولی حالا رو مبنای اونا دارم عرض میکنم. اونهایی که خیار تدلیس را جزء عیب میدانند و عیب را میگویند عرش دارد، اینجا میگن عرش داره و زمان هست، نه اینکه زمان نیست.